بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. من طور که عرض کردیم، تفاوتی در میان بانک‌های ربوی و بانک‌های بدون ربا از جهاتی است. جهت عمده این بود که در بانک‌های ربوی صاحبان بانک‌ها پول‌های مردم به عنوان قرض می‌گیرند. صاحبان پول مقرضن، قرض دهندن، و بانک ها قرض گیرنده هستن، منتها نوعاً قرض با قهره. صاحبان پول که به بانک پول میدن، دیگه با کسانی که این پول ها به دست اونها میرسه کار ندارن، برای خاطر این که این پول ها مملوک بانک شده، گیرنده قرض بانک بوده، بانگم به اینها به عنوان قرض با بهره، بهره به صاحبان پول میده. اما در بانکداری اسلامی اینطور نیست. در بانکداری اسلامی صاحبان پول، پول را که به بانک ها میدن به عنوان قرض نیست، بلکه بانک یک واسطه است، وکیل است. اطراف سپرده‌گذاران صاحبان پول وکیله که این پول را در جریان‌های اقتصادی قرار بده. بنابراین فرق مهمی، فرق روشنی بین بانک‌های ربوی و بانک غیر ربوی وجود داره. پول‌هایی که در دست اشخاص به بانک داده‌ان، اینها مال صاحبان پول است. بانک فقط وکیل بوده، اطراف مالک معزون بوده که این پولها را به عناوین مختلفی در دست اشخاص قرار بده. به این عنوانها را ما 9 عرض کردیم: به عنوان مضاربه، مزارعه، مساقات، شرکت، جعاله، فروش اقساطی، سلف، و دیگر اینکه خرید دین. اینها عرض کردیم. اجاره به شرط تملیک. چرا میخواد؟ بله میخواد. بله، ما بعدا البته اشکالی در کار بانک ها داریم که آیا 100% اسلامی شدن یا نه، ولی فعلا بحث ما در تفاوت هاییست که به وجود آمده که بر اساس این تفاوت ها این بشه اسلامی. خب بانک ها بر اساس این 9 عنوان که به عرض رسید، پول های صاحبان پول در اختیار اشخاص قرار میدن و پول هم در ملک صاحبان پول است. بانک فقط وکیل بوده است. خب واقع اینجا 2 مطلب عرض کردیم، قدم به قدم پیش میریم. یکی این که در بانک های ربوی، در بانک های ربوی خب چون قرض دادن صاحبان بانک، از این جهت این پول به ذمهشان آمده. چون قرض یعنی تملیک و شیئن به ذمه، تملیک مال به ذمه، در مثلی مثل، در قیمه قیمت. این است که صاحبان پول مطمئنن که بانک به اونا بدهکار، به ذمهشان آمده. هر مالی که در ذمه شخصی باشه، اون شخص در اعتبار عقلایی حق مطالبه داره، حق داره که به دادگاه مراجعه کنه. خلاص اگر نداد پولش وصول کنه، چون ضامنه دیگه. حتی اگر مردم در مالش هست و بود از ترکش ادا بشه. این در بانک‌های ربوی اینطوریه، چون قرض کرده بود. اما در بانک‌های بدون ربا این وکیل بود و وکیلم طبعا ضامن نیست. اگر تعدی و تفریط نکنه ضمانی نیست، پول را دوز ببره، سیل ببره، بسوزه، ضامن نیست. ما در بحث 3 و 4 گذشته با توفیق پروردگار اون زمان رو برای اساس که عرض کردیم، گفتم نه، اینجا هم میتوان گفت که بانک ها در این حال که وکیلن، اگر شرط زمان شد زامنن، خب اون زمانش درست شد، بنابراین اینا حق دارن که مطالبه کنن و اون هم در ذمه‌ش هست و ادا بکنه، زامنن، اونو درست کرده. حالا رکن دیگر در بانک ها موضوع بهره است. در بانک های ربوی خیلی خوب بهره است، خیلی روشنه، بر اساس بانک ربوی قرض گرفته با بهره، قرض گرفته با بهره و بهره را میده، هرچند حرام است، ربا هست، ولی که اون قرض با بهره است. اما در بانک های بدون ربا که قرض که نبود که، بس این بهره را چیکار بکنیم؟ بهره ای که بانک میده، این توجیهی داره به این که در این حال که اسلامی باشه و بهره هم بده. توجیهش به اینه که به چند نکته باید توجه کنیم. حالا ببینیم با این چند نکته میشه. نکته اول این که یکی از قواعد فقهی ما این است که هر کسی که مالک ماله، مالک نماعات اون مالم هست، اعم از نماعات منفصله یا نماعات منفصله. هر کسی که مالک گوسفنده، مالک پشم گوسفند و چاق شدن گوسفند و شیر گوسفند و بچه گوسفند هم هست، هر کسی که مالک مرغ، مالک تخم مرغ هم هست، هر کسی که مالک بذره، مالک زراعتش هم هست. و اینکه از زرع الزارع و لوکان قاصبن، معناش همینه، قاصب هرچند که قاصب زمین است ولی مالک بذره، چون مالک بذره از زرع الزارع و لوکان قاصبن. هر کسی که مالک بذره، مالک اون حاصلم هست، هر کسی که مالک درخته، مالک میوه‌شم هست. خلاصه یه قاعده است که هر کسی که مالک ماله، مالک نمازشم هست. و لذا مثلا در مضاربه، اگر مضاربه باطل شد، تمام منافع مال صاحب پول است، چون برای اینکه این پول تجارت کرده و معامله کرده، تمام اینا رشد و نمو و اون پول است. این ربحی که به دست میاد تمامش رشد و نمای اون سرمایه است و پول است. اگر مضاربه باطل شد، اجازه من تمام کنم جان من، اجازه به تمام کنم من، اول شروع کنم مطلب، جای اشکال نیست. هر کس که مالک مال است، هر کس که مالک سرمایه است، مالک پولم هست، مالک نمایشم است. ولذا اگر در مضاربه باطل شد، تمام منافع مال صاحب سرمایه است. بله، این شخص عامل استحقاق اجرت المثل را داره، نه اون چی قرار گذاشته بودن چند درصد از رب مال عامل، چند درصد مال صاحب سرمایه. اگر باطل شد، تمام منافع مال صاحب سرمایه است، اون عامل استحقاق اجرت المثل داره. در مزارعه اگر مزارعه باطل شد، تمام حاصل مال صاحب بذره، تمام حاصل مال صاحب بذره و اون شخص زارع استحقاق اجرت المثل داره. در مساقات اگر مساقات باطل شد، تمام میوه ها مال صاحب درخته و اون شخصی که سقایت میکرد و آب میداد و مباشرت میکرد، اون استحقاق اجرت المثل داره. خلاصه این قاعده کلیست. روی همین قاعده هم است در باب خمس، کسانی که خمس بدهکارن، اگر ندادن دستگردان هم نکردن و این خمس یعنی مال رشد کرد، یک پنجم مالم که خمسه، مال صاحبان خمسه. اگر کسی 100,000 تومان خمس بدهکاره، یعنی 100,000 تومان اضافه آورده، 100,000 تومان اضافه آورده، 20,000 تومانش خمسه، 80,000 تومان مال 4/5 مال خودشه. یک حال سب که آقا این جای اشکال نیست، اینجور باشه من نمیتونم درس، اینجور باشه بقیر من نمیتونم درس بگم، میخواه جای اشکال نیست اینجا، جای اشکال نیست اینجا که من داریم جای یک قاعده، یک قاعده یک کلده میگم. آقا من نمیدونم که مزاربه نره، من در مزاربه بحث نمی کنیم، بحث ما در مزاربه نیست. ما بیار نزدیکتر، من نشنیدم، بیار نزدیکتر من چی میفهمم، بیار نزدیکتر من چی، بیار نمیشنوم، نمیشنوم، بیار نزدیکتر من بشنوم. آخه من نشوندم شما چی فهمیدید ایشان چی میگن؟ یکی از دوران اشکال ایشان رو بیان کنه من جواب شرط بفرمایید. اشکال ایشان شما بیان اشکال ایشان بله خب چیکار کنیم دیگه؟ این واقعا یکی از مشکلات من است. نشنیدم من نفهمیدم من نفهمیدم. اشکال شما نفهمیدم. یا بنویسید مرامت کنید یا بیاید نزدیکتر. خلاص ما اینو میخوایم عرض کنیم به این که یه قاعده ایست و لذا در باب خمس کسی که 100,000 تومان مثلا اضافه بر معونش داره و سال شد و باید خمس بده، این 80,000 تومان مال خودشه، 1/5 100,000 تومان که 20,000 تومان خمسه. حالا اگر نداد همین 100,000 تومان در تجارت به کار انداخت، اگر این 100,000 تومان تا سال آینده شد 200,000 تومان، 40,000 تومانش میشه مال خمس. برای خاطر این که همون دو برابر که شد، چنان که مال خودش 80,000 تومان رشد کرد دو برابر شد، اون 20,000 تومان هم که خمس بود اونم دو برابر شد. شکر. ولذا یه وقت امام رضوان الله علیه فرمودن که کسانی که خمس چند سال ندادن و ثروتمند بودند، اگر تمام مالشان هم بدن ذمه‌شان بری نشده. روی همین اصله. برای این کسانی که خمس بدهکارن، اون سال اول خیلی خوب 1/5 ماله، ولی وقتی که این قاطی به مالش هست و خمس هم نداده و کار میکنه، اون چی برمیداره مصرف میکنه مال خودشه، به عهده خودشه، ولی اون چی در بینه رشد میکنه این است که خمس فل بین چند سال که بگذاره رشد بکنه خیلی رقم میره بالا. هم خمس تعلق پیدا کرده، هم خمس فل بین رشد کرده، هم سال به سال خمس بهش تعلق پیدا کرده، هم اون خمس فل بین سال به سال رشد کرده. یه وقت میگه که خیلی رقم بالا میشه. خلاصه این یه قاعده، مگر اینکه یا ادا کنه یا دستگردان که میکنه. بله، فایده دستگردان همینه که خمس را از مال به ذمه منتقل میکنه، به ذمه منتقل شد یا مال خودش. خب بنابراین یه قاعده کلیه که اول عرض بکنم و بحثی هم نداره اینه، بحثی نداره این. اون این است به این که هر کسی، قاعده این است که هر کسی که مالک نماعات اون مالم هست، اما از این که نماعات متصله باشه یا منفصله، در ماننفی پولهای شما در دست بانک، بانکم وکیل است، پول مال شماست. این پولها که به جریان میفتن، به هر عنوانی به جریان میفتن، منافعی که از اینها به دست میاد، این مال شماست، مگر اینکه بانک قراردادی از طرف شما ببنده با گیرندگان پول به عنوان مزاربه، مزارعه، مساقاتی، شرکتی، جعالهی که عرض کردیم، بلا پولا مال شماست و رشد و نمو و این پولان با شما ارتباط داره. بانگم که طرف شما وکیل است، قراردادهایی که با اشخاصی منده بر اساس اون قرارداد مقداری از رب مال شما میشه، مقدار از رب هم مال کسانی میشه که اون پول را به عنوان مزاربه، مزارعه، مساقات، شرکت هرچی گرفتن. این یک نکته اول. نکته دوم این است که آیا میتوان در بانک بدون ربا هم رب را قبلا معین کرد که بیایم بگیم هر کس که 1,000,000 گذاشت ماهی اینقدر میدیم، سالی اینقدر میدیم؟ خب در قرض ربوی که مطلب روشن بود، اون شخص قرض گیرنده میگه رب به شما میدم، ولی حرام است، این رباست. پس بر چه اساسی بانک ها میان، بانک های اسلامی میگن که ما به شما اینقدر رب میدیم، ماهی چقدر، سالی چقدر، مدت دار، کم مدت، دراز مدت چقدر مثلا، اینا رو بر چه اساسی؟ اینه میشه بر اساس بانک اسلامی توجیه کرد و درست کرد؟ خب برای اینکه مراجعه کنید درز کنم. آیت الله سید محمد باقر صدر در کتاب بانک لاربوی در بانک بدون ربا این طور خواسته درست کنه. ببینیم میشه اینه درست کرد یا نه. از صفحه 32 بانک لاربوی تا صفحه تقریبا 36 مربوط به همین موضوعه. ایشان اینطوره میگن که خیلی خوب ما پول دادیم به بانک، ولی خب بانک از طرف ما وکیل بود که به جریان بیاندازه. جریان های نهگانه را هم که ما به عرض رساندیم، مزاربه و مزاره و مساقات و فلان به عرض رساندیم. خیلی خوب. البته بانک های کارشناسانی دارن، بازرسایی دارن و باید داشته باشن. اینا نظارت دارن به این که پول هایی که بانک به اشخاص داده این پول ها در چه حالی است. البته باید داشته باشن، ما به بانک اشکال داریم بعدن میگیم. باید داشته باشن، باید بر این اساس کار بکنن. اولا که باید خیلی تحقیق در حالات اشخاص، به هر کسی پول ندن، به کسی پول بدن که به اون تعهدی که با بانک میبنده بر اساس این معاملات نهگانه عمل بکنه. بعد پولایی که اونا گرفتن خب در دستشون، به عده‌ای دادن به عنوان مضاربه، به عده‌ای دادن به عنوان مساقات، به عده‌ای دادن به عنوان شرکت، به عده‌ای به عنوان جعاله، به عده‌ای به عنوان سلف، به عنوان خرید اقساطی، اجاره به شرط تملیک. اونا که عرض کردیم دیگه در دست اینا دارن، خب پول دادیم اونا. به کارشناسان بانک می توانند که با مطالعه دقیق و مهارتی که دارن معین کنن که این پول ها سالی چقدر نفع میده. البته باید به این نکته توجه کنیم، پول ها همه قاطی شده با هم، یه شرکتی به وجود آمده. بانک پول ها رو جدا جدا نمیذاره که، بانک پول ها رو به هم دیگه قاطی میکنه. وقتی اموال هم به هم قاطی شد، صاحبان اموال میشن شریک. خب بنابراین ما هممان که پول دادیم بانک، هممان شریک شدیم در این پول. یه دریاییست، قطره قطره به این دریا آب آمده، الان شده یه دریایی. ولی خب شما دو قطره دارید، اون که پنج قطره دارید، اون که چیزی که خواست، این هممان در این پول شریکیم. پولهایی که مورد شرکت هزاران نفر هست به جریان افتاده و به عناوین مختلف در دست اشخاص مشغول کارن. کارشون هم سوددهی داره، مزاربه است، خب سوددهی داره، مزارعه است سوددهی، هر کس سوددهی داره دیگه. بانک هم وکیل شماست، برای شما سوددهی داره. حالا باید کارشناسان ماهر با دقت معین کنن که تخمیناً، ولو تخمیناً، از 1,000,000 سالی چقدر نفع میده. فرض کنید 1,000,000 60% در سال نفع میده، یعنی 600,000 تومان نفع میده. خیلی خوب، این 600,000 تومان خوب که نصفش بانک خودش برداره، برای خاطر تشکیلاتی داره، برای اداره اون تشکیلات خودش نصفش خودش برمیداره، میمانه 300,000 تومان. 300,000 تومان تقسیم میکنیم به ماه، به ماها میشه ماهی 25,000 تومان. به شما که 1,000,000 دادید، مثلا ماهی بلد زهنتون هزارن دیگه، 25,000 تومان مثلا میشه. اگر نخیر سالی 30% منفعت میده، 1,000,000 میشه مثلا 300,000 تومان منفعتش. نصفش اگر خودش برداره، نصفش به شما بده، به 12 ماه هم تقسیم کنیم، میشه ماهی 12,500 تومان. به کسی که 1,000,000 داده، ماهی 12,500 تومان مثلا منفعت میرسه. خب ایشان اینطور تصویر کردن. بنابراین کارشناسان بانک و اینا که مهارت دارن و اینا که تجربه دارن و زحمت میکشن میتوانن یک همچی پیش بینی بکنن، چون میدانن ضرری در بین نیست. با اون دقتی که در دادن پول انجام دادن، ضرری اگر ضرری بود، ضرر به صاحبان پول میرسید، ضرر همیشه مال صاحبان پوله. اما خب ضرری در بین نیست، منفعت است و منفعت هم تخمیناً این طوری پیشبینی شده 60% باشه میشه اون رقم، 30% باشه میشه این رقم که عرض کردیم. بنابراین میتوانن بگن که ماهی برای هر میلیون ماهی 12500 تومان به صاحبان پول میدیم. این تصویری است که آقای صدر رحمت الله علیه در کتاب بانک لاربوی کرده. بالاخره باید برای رپ ما فکری بکنیم، چون اگر بخواد بانکدارها ولو اسلامی پول به مردم رپ بدن، مردم پول نمیارن بدن. برای جذب سرمایه دو چیز لازم بود، اول زمان بانک که بحث کردیم، دوم رپی که باید به این ترتیب. خب این رپ تقریبا یک رپ تخمینی است، نه دقیق، چون برای اینکه سر سال معلوم بشه بالا باید توجه داشت این پولها چون مختلف است. این دریا به بعضی ها مضاربه دادن با قیمت بالاتر، به بعضی ها با رپ کمتر، بعضی ها مضاربه شان مدتی سر آمده، بعضی ها هنوز مدتی سر نیامده. خب بعضی ها سلفه، بعضی خلاصه پول قسمت های مختلفی کار میکنه، همه منافع یکسان نیست، بار کارهای مختلف میکنه دیگه، ولی پول های مقاطع شده. ما ناچاریم که حلالم بکنیم، ناچاریم بگیم که اگر در این کم و زیاد ها که میشه، ممکنه که مال شما 20,000 تومان باشه، مال هر ماه حساب کنیم، مال من 10,000 تومان باشه، ولی به همه من داره یکسان ماهی برای 1,012,500 تومان میده. خب مسلمان همه منافع یکسان نیستن. از این جهت ناچارن صاحبان پول همدیگر حلال کنن، این کم و زیادها را حلال کنن، و اگر حلال نکنن، هبه نکنن به اون بانک، به بانک اختیار ندن در هبه کردن و کم و زیاد کردن، اشکالات زیاد به وجود میاد. بالاخره خب ما داریم واقعیت باید سال کنیم دیگه. خب این از این راهی که ایشان تصویر کرده ان، ما میخواییم اون سودهایی که بانک میده اون را هم درست کنیم. خب این مطلب دوم. نه 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 نه، ما چند دفعه تا به حال گفتیم، بازم میگیم جان من بر اساس بانک بدون ربا بانک وکیل است و واسطه است، بانک مالک پول نیست. بله اگر خود بانک سرمایه داری که نسبت سرمایه گذاری که نسبت به پول خودش مالک پول شما رو، نه بر اساس بانک های اسلامی ما چند دفعه گفتیم، شما بازم اون حرف اول تکرار میفرمایید. چند دفعه عرض کنه بر اساس، بله عرض کنه، بله احتمال خیلی ضعیفه، بله اگر ضرری به وجود بیاد به صاحبان مال برمیگرده، صاحبان پول، ضرر متوجه صاحبان پول است، چون برای این همون قاعده کلیه که گفت که نماعات مال مال صاحب ماله، ضررم مال صاحب ماله دیگه. بله خب بنابراین تسال آمدن قدم به قدم پیش میریم، بنابراین خب از این راه میشه اون درست کرد. یکی از چیزهایی که خیلی کارایی داره در بحث ما موضوع جعاله است، جعاله و صلح. جعاله و صلح خیلی کارایی داره در بانک های بدون ربا بر این اساس درست بشه. این است که ما ناچاریم این دوتا فصل را، دوتا کتاب را، دوتا کتاب های فقهی، جعاله و صلح را بحث کنیم. خب حالا بنده اول یک آدرسی از جواهر عرض میکنم برای این مباحثی که ما عرض کردیم، بعض رفقا میخوان مراجعه کنن. بله در جواهر به چند کتاب باید شما مراجعه کنید، این آدرس را یادداشت کنید. یکی جواهر کتاب صلح جلد 26 صفحه 210، جواهر کتاب صلح جلد 26 صفحه 210، جواهر کتاب شرکت جلد 26 صفحه 284، جواهر کتاب شرکت جلد 26 صفحه 284، جواهر کتاب مضاربه جلد 26 صفحه 336، کتاب مضاربه جلد 26 صفحه 336، جواهر مزارعه و مساقات جلد 27 صفحه 2 اول کتابه، جلد 27 مزارع و مساقات صفحه دوم. جواهر کتاب ودیعه جلد 27 صفحه 96. جواهر کتاب آریه جلد 27 صفحه 156. جواهر کتاب جعاله جلد 35 که ما این کتاب را بحث خواهیم کرد. جواهر کتاب جعاله صفحه 35 ببخشید جلد 35 جلد 35 صفحه 187. کتاب جعاله تذکره علامه از اون چاپای قدیم، هنوز جدید به اونجا نرسیده، جلد دوم صفحه 284. جعاله تذکره جلد دو صفحه 284. در آخر این کتاب علامه حلی علی الله مقامه در آخر خیلی از کتاباش این عبارت است که این را مصنف فقیر علی الله در سلطانیه قزوین نوشته، برای اینکه علامه حلی بعد از آن که سلطان محمد خدابنده را شیعه کرد، در آن جلسه ای که سلطان خدابنده ترتیب داد و علمای اهل سنت و علمای شیعه را جمع کرد و بحث کردند، و یکی از کارهای بسیار مهم علامه حلی اثبات حقانیت تشیع در آن جلسه بود، خب سلطان محمد خدابنده شیعه شد، سکه های به نام ائمه علیهم السلام زده شد، خب خیلی در مملکت این صدا کرد و خیلی ها شیعه شدن. علامه حلی از اون تاریخ سلطان محمد خدابنده را تنها نمیگذاشت، چون ممکن بود دوباره سنی ها ذهنش مشوش کنن. سلطان محمد خدابنده مسافرت میکرد، علامه هم همراهش مسافرت میکرد، از طرفی هم علامه مقید بود که درس و بحث و با طلبه ها ارتباط داشته باشه. یک مدرسه سیاری سلطان محمد ترتیب داد که هر وقت سلطان محمد حرکت میکرد این مدرسه سیار هم همراه بود، یعنی صدها چادر و خیمه و طلاب هر کجا میرستن این خیمه ها را نصب میکردن و علامه حلی حوزه را اداره میکرد، به طلاب درس میگفت. اون وقت سلطان محمد خدابنده این سلطانیه قزوین را که الان خراب شده ساخت. این بود که علامه حلی همراه سلطان محمد خدابنده به اون مدرسه سیار به سلطانیه قزوین میامد. کتاب جعاله نوشته در آخرش که این را کتبت و در فرقت من تصویری فی و تصویده در سالس جمادی الاولا سال 715. علامه 726 وفات کرده، 15 سال تقریبا قبل از وفاتش گذشته، 12-13 سال میشه. خلاصه 726 وفات کرده و این تاریخش 715 در سلطانیه. خب حالا جواهر، آدرس های جواهر این که به مناسبت عرض کردم. جواهر کتاب سلف، جواهر بحث سلف جلد 24 صفحه 267. جواهر قرض جلد 25 صفحه 1. خب اینا بحثایی بود که باید شما مراجعه میکنید. حالا ما امروز مقداری در جعاله بحث میکنیم، چون این دوتا خیلی میتوانه در موضوع بانک ها کارایی داشته باشه، یکی جعاله و دیگر هم سن. اما جعاله، حالا این کتاب جواهره، در کتاب جواهر در بحث جعاله جلد 35 ایشان در چند جهت بحث کرده. اول اینکه جعاله به چه معنا هست؟ جعاله به تثلیث جیم، هم جعاله درسته، هم جعاله، هم جعاله و این کان کسرها اشهر، جعاله میگه اشهره. جعاله لغتاً اون چیزیست که برای شخص قرار داده میشه در برابر کاری که انجام بده، مثل من رد عبدی فله نصفه، کار رد عبده، نصف عبد جعاله است که جعالیست قرار داده شده برای شخصی که عبد را برگردانه. اما شرعاً انشاء التزام به عوض علی عمل محلل مقصود به صیغت دالت علی ذلك. اما شرعا جاله یعنی انشای التزام به عوض در مقابل عملی که محلل و مقصود باشه به صیغه اینطوری. خب اول آمده بگه لا خلاف بین المسلمین فی مشروعیت ها، بین مسلمان ها خلافی نیست، همه مسلمان ها که جاله یک عقد مشروعی است، بلل اجماع به قسمه ایه علی ذلك، اجماع محصل و منقول، مضاف الى قوله تعالی ولمن جاء به حمل بعیر. این دلیل را هم ذکر کردن که از ادله جعاله است در سوره حضرت یوسف، رسول یوسف علیه السلام آیه 72 قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعیر، گفتن ما سواء یعنی پیمانه سلطان را گم کردیم، کسی که بیاره بهش یک بار شتر جایزه میدیم، جول میدیم بهش. خب اینجا خب این جعاله است، اجاره نیست، چون برای خاطر این که معلوم نیست که کسی که میخواد این بیاره چقدر راه بره، چقدر زحمت بکشه، در اجاره باید عمل معین باشه، اجرت هم معین باشه و الا باطله. اما در جعاله نه عمل مجهول باشه جهالت برداره، من رد عبدی مثلا، من وجد زالتی آر فلهون نصف نصف عبد، عوض هم معلوم نیست، برای اینکه اون عبد چند اندازه میارزه، گوسفند من گم شده که از پیدا کنم مثلا نصفش بهش میدم، اون گوسفند چقدر میارزه نمیدونه، گوسفند هم خیلی مختلف هم دیگه. خب اینه بهش میگن جعاله، این با اجاره این فرق داره، هم در عمل جهالت برداره هم در عوض جهالت برداره. اینجا هم لمن جواب حمل و بعیر ایشان میگه البته این در شرع سابقه، روی این مبنا که اون چی در شرع سابقه بوده نسخ نشده در احکام، ما هم به اون مثلا ترتیب اثر میدیم و صحیح میدونیم. این لمن جواب حمل و بعیر، حمل و بعیر میشه گفت معین بوده، حمل و حمل فرقش این است که چیزی که در باطن باشه بهش حمل بگن، گوسفندی که حامل است به اون میگن حمل گوسفند، اما چیزی که ظاهر است و اینا بهش میگن حمل میگن. حمل بعیر یعنی بار شتر، حالا ممکنه بار شتر معلوم بوده، اما لمن جوابه معلوم چقدر باید زحمت بکشه تا اینکه بتونه اون سواء ملک را پیدا کنه بیاره. خب ادله ایشان ذکر کردی که حالا من خلاصش میگم، بعد رفت سراغ روایات دینا. اون زمان شاید معلوم بود، اون زمان اون نه نه خود شعرت نه دیگه، خود این در اون زمان میگم شاید معلوم بوده، معلوم نباشه جهالت برداره، در اون زمان معلوم بوده، مثل میگه من رد عبدی فلهون نصفه، معلوم نیست که برای برگرداندن عبد چقدر راه باید بره، معلوم نیست عبدم چقدر میارزه، معلوم نیست. این از دو جهت جهالت برداره، هم از جهت عمل و هم از جهت اون عوض. خب نه اختلاف بان در اختلاف بحث بان در اختلاف نیست، بحث
عبدی برای عبدی شلا دو روز شد، چار روز شد، پنج روز شد، هر وقت پیدا شد،
نه بوشتن نه اینه میخواییم عرصم عرصمی که اجاره با جعاله این فرق داره، در اجاره باید هم عمل معین باشه دقیقا و الا باطله، هم اجرت معین باشه دقیقا و الا باطله. اما در جعاله اگر عمل معلوم نیست ولی جعاله صحیحه، گفته به این که من عوام گم کردم، کسی که پیدا کنه اینقدر بهش میدم، خب معلوم نیست کسی که به عباره میخواد پیدا کنه چقدر راه بره، چقدر وقت صرف کنه، جعاله این جهالت رو برمیداره، صحبت اختلاف نیست، صحبت که جعاله این جهالت رو تحمل میکنه. خب در عوض هم میگه نصف عباره بهش میدم، من مثل عبا چقدر بیارزه، این جهالت در عوض را هم جهالت همون اینه میخوام بگیم. خب این عقلیست خیلی کارایی داره، خیلی جاها به درد میخوره، چون اجاره بود باطل بود، ولی جهاله در بانگ هم میشه این کار کرد، بانگ هم میتونه هم خود بانگ جهاله قرار بده، بگه هر کس سرمایه شوی من بده، هر کس پول شوی من بده، من به اون پول کار کنم اینقدر منفعت بهش میدم، بانگ شد جائل، بانگ شد جائل، میگه هر کس پولش به من داد من به اون کار کنم اینقدر بهش منفعت میدم سالانه ماهانه، این بانگ شد جائل. ممکنه صاحبان پول جائل باشن، بگن ما پولمان را میدهیم به کسی که کار بکنه و ثانی قطعا منفعت بده، بانک من این کار قبول میکنم، اون وقت در اینجا صاحب پول جائزه. نه فرده ربا، ربا در ربا خیلی فرده، در ربا این است که میگه که کسی که پول بده من بهش اینقدر پول میدم، اون عوض این میگه چند درصد میدم، اینطور باید بگه چند درصد بهش میدم، باید چند درصد بده، هر کس پولش بده باید کار کنم چند درصد از منفعت بهش میدم، هر چقدر منفعت به دست بیاد، الان معلومه چقدر به دست بیاد، هر چقدر. به جای اینکه شما مضاربه با کسی بکنید بگید این پول من به شما میدم شما کار بکنید و اون وقت ربحش نصف مال شما نصف مال من، میگه من این پول به کسی میدم که با این کار کنه هر چه رب به دست اون نصفش مال این نصفش مال اون، اولی میشه مضاربه. کار کردنه دیگه، کار کردن عمله دیگه، با این پول کار بکنه اونم کار است دیگه، من این پول میدم با این پول کار بکنن، صنعت، زراعت، تجارت، با این پول این پول به جریان بندازن و کار کنن، من این پول رو میدهم که این پول به جریان بندازن کار بکنن، حالا زراعتی، صنعت، تجارت معین کنن یا مطلقا مطلقا، و منافعی که به دست میارن مثلا یک سال دیگه چند درصد مال شما چند درصد مال من، این میشه جعاله از طرف صاحب پول. یه وقت بانک اعلان میکنه کسانی که پولاشانه من بدن من با اون پول کار بکنم، من سر سال منفعت رو حساب بکنم، هر چقدر منفعت شد 10%، 50% مال شما، 50% مال خودم. حالا به کلیات داریم دیگه، مالا به سپرده ما کارای بانک بعدا حساب که اشکالات بر بانک هست، ما داریم میخواییم اون مشروعیت و اسلامی بودن بانک ببینیم میتونیم درست کنیم من در این نقاط بحث کنیم. خب اینو حالا من دیگه الان فرصت نیست، این جلد 35 جواهر که عرض کردم، جلد 35 با اون صفحه مطالعه کنید، روایات شرح کنم، روایات شده نه روایت بیشتر روایت شرح کنم بعد در کتاب که در وسائل جلد 16 در وسائل جلد 16 روایاتش ذکر کرده، جلد 16 وسائل 20 جلدی صفحه 112 روایات جالب مطالعه کنید تا انشاءالله فردا باشه.